بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
درس
خویا
خوبم
چون معطل نمون چش
بس بودم تو بترسس
یا آدم وصل بجخت. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث خیار رؤیت یه اشکالی که مطرح شده بود این بود که وصفی که موجب تخلف آن موجب خیار رؤیت می شود کدوم وصف است؟ آیا وصف ذاتی است؟ عرضی است؟ و معیار برای تشخیص اینها چیست؟ اشکالی که اینجا فرماید که وجود دارد این است که ما اون وصفی که داخل در حقیقت است به اصطلاح مقومه، با وصفی که مقوم نیست تشخیص آن خب مشکل هست و یه ضابطه مشخصی ندارد. چه بگوییم در خیار رؤیت چه تخلف وصف می شود، یعنی توصیفی که بایه کرده الان مشتری می بیند چه طبق توصیف بایه نیست این مبی. خب حالا اوصافی که تخلف اونها موجب بطلان و اوصافی که تخلف اونها موجب بطلان نیست، خب تشخیص اینها کار آسانی نیست. مثلا ذکوریت و انوثیت را مثال می زند. ذکوریت و انوثیت در مملوک ها داخل در حقیقت مبیه. این مثلا بله مملوکی را بفروشد بعد مملوک در بیاد، یا مملوک را بفروشد بعد مملوک در بیاد، و اینا متفاوته دیگه، حقیقتا متفاوت. اما همین ذکوریت و انوثیت در غنم در گوسفند از اوصاف مقوم نیست، در کنیز و عبد از اوصاف مقومه، تخلفش موجب خیاره. اما همین انوثیت و ذکوریت، مثلا گوسفندی را بفروشد نر ماده در بیاد، اونجا نمیگوین چه بله اوصاف اصلی و اوصافی که داخل در حقیقت است، اوصافی که مقوم هست، اینا تخلف یافته است. نه دیگه میگن گوسفند است دیگه. بالاخره الان شما میروید بازار گوشت میخرید، حالا ولو گوشت نر بخرید بعد ماده در بیاد، خب اینجا نمیگن چه خیار دارد.
گوشت دارد خود حیوان دارد دارد
مجانا چه کسی مثل شما حساس باشد دیگه. ولی خیلی حساس
خود حیوان
دادن
خود حیوان دادن مثلا تاوان یا دادن
نه میگیم اوصاف مقوم نیست، نه چه دخالت، نه وصف مقوم نیست. وصف چه هست؟ عرضی هست، اما در عبد و همه از اوصاف چی؟ از اوصاف مقوم هست. لذا این مشکل هست اینجا. لذا همه نم هناکه اشکال اون آخر در جای اشکال دیگری است. من جهت تشخیص الوصف داخل فل حقیقه عرفن، از جهت تشخیص وصفی که در حقیقت داخل است عرفن، الموجب ظهور و خلافهی بطلان البی، چه خلاف آن ظاهر بشود بی باطل خواهد بود در وصفی که داخل در حقیقت باشد. ول خارج انها، یا اون وصفی که خارج از چیه؟ خارج از حقیقت است، یعنی عرضی است. الموجب ظهور خلافهی للخیار، چه خلاف آن ظاهر بشود موجب خیاره نه موجب بطلان بی. فان الظاهر دخول الذکوریه و الانوثیه ظاهر این است که مذکر بودم و مؤنث بودم فی الممالیک، خب اینا داخل است فی حقیقت المبی، یعنی اوصاف چیه؟ مقومه است. لا فی مثل الغنم، در مثل غنم به حیوان از اوصاف مقومه نیست. ازا در غنم موجب خیاره، ولی در عبد همه موجب چیه؟ بطلانه. و کزر رومی و زنجی حقیقتان عرفن، و عبد رومیست یا زنجی، خب اینا دو حقیقت هستن عرفن، زنجی بودن و رومی بودن دو حقیقت هستن عرفن. با اینچه رومی بودن و زنجی بودن، مثلا ایرانی بودن و آفریقایی بودن، خب اینچه داخل در حقیقت نیست، اما در این حال عرف اینها را چه میداند؟ دو حقیقت متفاوت و جدای از هم میداند. من اون آفریقایی دیگه اونجا گرالده بر روملت جزل اولایده معمولا زندیلر گرگوردن زدن اولایده اونجا و رو به ما تتغایر الحقیقتان ما کونهی فی ما نهنوی. خب گاهی برعکسم هست، با اینچه از اوصاف هست برای حقیقتان مختلفه، یعنی اوصاف اوصاف داخل در حقیقت مبی نیستم، ولی موجب تغایر حقیقت می شوند. با آنچه از قبیل اوصاف است. کما ایزا با اهدون اول جبن اول لبن الا انهو من الغنم، یه روغنی را یا پنیری یا شیری را بفروشد چه از غنم است. فبان من الجاموس، بعد معلوم را چی؟ بعد جاموش قطعه یا جاموش. و کذا لوبا اهو، بله سرکه کشمش را بفروشد، بعد مشخص بشود این سرکه خرما هست. خب اینا حقیقتان مختلف، روغن ها خب عرف روغن مثلا جاموس را گاومیش را با روغن غنم دو حقیقت متفاوت میبیند. پانچ اینا از قبیل چه هست؟ اوصاف هست دیگه، ولی زر ربا هم در اون لازم نمیاد. مثلا یه نفر الان روغن 10 کیلو روغن غنم بدهد 15 کیلو روغن گاو بگیرد، خب این ربا نیست، چون دو این از به در ربا به اون ریشه نگاه میکنن دیگه، یکی گوسفند است یکی گاو است. در این حال شرع اینا متفاوت هستند، اما از در عرفی چطور؟ در نظر شر ربا میداند دیگه، ربا در کجا لازم بیاد؟ اونجایی که هم جنس باشد دیگه، اینا هم جنس نیستن. بله، در حالی که عرف این را چیز میداره، با آنچه از اوصاف است. و یمکن احالت و اتحاد الجنس به مقایده، میگه ممکن است شما آیا جنس متحد است یا مقایده است به عرف ارجاع بدهیم. و این خالفت ضابطه تغایر المذکور فی بابید، ولی اون که مخالف باشد با ضابطه تغایری که در باب ربا ذکر شده، در باب ربا ذکر شده که متغایر باشند ربا لازم نمیاد، متغایر باشند ربا لازم نمیاد، نباشند ربا لازم میاد. خب شاید از نظر بله عرفی متفاوت باشد، مثل هم مثال چی گفتیم دیگه، روغن گاو با روغن گوسفند از نظر عرفی چه هستن؟ متغایر هستن، با این چه اینا از اوصاف هست دیگه، روغن بالاخره روغن هست دیگه، این روغن غنم هست اون روغن، بله ریشه اینها متفاوته، گاو غیر از گوسفند هست، اما روغن همون روغن هست دیگه. برزا از قبیل اوصاف هست، در این حال چه از قبیل اوصاف هست، اوصاف نباید موجب تغایر بشود، ولی از در عرفی چیه؟ موجب تغایر میشود. میگه ممکن است احاله کنیم که آیا جنس متحد است یا مقایست بر عرف، بله چیز کنیم احاله کنیم، لذا اون روغن غنم با روغن گاو از در عرفی چه هست؟ متغایر هست. ولی اون چه با اون ضابطه‌ای که در باب ربا گفتن ها، در باب ربا گفتن ربا لازم نمیاد دیگه، در حال چه نظر عرف را در نظر بگیریم خب غیر از این هست. فتعمل تعمل این هست، خب احاله به عرف احاله به مجهول است دیگه، عرف نظرش متفاوت است، ضابطه دقیق و مشخصی ندارد. خب حالا اشکال چه بود؟
اما کامل اشاره اشکال در صدور چه میخواستی نردیم اما کن اگوا من الوصف نتاروز مردو ره دوسته نمه نده من همایی از هر سورا دیر اما کامل اشاره
بان اون وصفی که معین کلیات هست و وصفی که معین شخصی ها، اینا را از هم جدا کردن دیگه، گفتن چه در مبی کلی و همچنین در مبیع شخصی و این اوصافی که باید توصیف می کند اینا متفاوته. بله ایشون فهمد و ان اکسا ما اکسا ما هناکه کونه من باب تعارض الاشارت و الوصف و الاشارت و اقوا، نهایت اون چیزی که در اینجا هست بگویم که این از باب تعارض اشاره و وصفه. اشاره به چیه؟ اشاره به مبیع است چه فاقد صفته، هم دیگه وقتی اشاره می کند من عبدی را می فروشم چه چنین اوصافی را دارد، مشارونه چیز فاقد صفته، اما وصف چیز وصف عبد کاتب است، مشارونه عبد غیر کاتب است، اما توصیف عبد کاتب است. پس اینجا اشاره تعارض می کند با چه چیزی؟ با وصف، چون در اشاره مشانله عبد کاتب است، ولی در توصیف در اشاره مشانله عبد غیر کاتب است، در توصیف عبد کاتب است. ولی اشارت و اقوا، این یه حالا یه مطلبی که در جای خودش گفتن، چه اشاره اقوا از توصیف است. پس این چه چیزا میفروشد؟ عبد غیر کاتب را. میگه این دعوا مجازفتون، این دعوای کار شده است، این مجازفه را هم گفتیم دیگه، علت جزاف بودن چیز بالاخره چه ذاتی باشد چه عرضی باشد، حتی عرضی هم باشد رضایت اینها مقید بوده دیگه، به چه چیزی مقید بوده و عبدی چه کاتب باشد. اما این مطلبی که گفتن اشاره چون اقوا هست، اشاره مشانلهش عبد غیر کاتب است، پس این بی صحیح است. میگه اما این چه اشاره اقوا از بس ایندت تاروز، حالا فلو جرافی مانه نبی، این فلو گفته، یه گفتم دیگه این نکته چیز فلو جرا گفته، اینجا جاری نمی شود. چرا؟ چون اینجا هر دو را اراده، تعارض اشاره و وصف، اونجایی که یکی را اراده کند، اینجا ما می دانیم که هر دو را اراده کرده، هم چه چیزی را؟ هم عبد را اراده کرده و هم کاتب بودن را، هم عبد را هم کاتب بودن را. اینجا دیگه لم یکون فلو جرا، حالا از این اشکال قطع نظر کنیم، ما غمزه نظر کنیم، لم یکون اعتبارون بالوز، اما اینکه اشاره اقوا از وصف اگر جاری هم بشود در مانه نفی، اون وقت دیگه اشاره اقوا باشد، یعنی اشاره مقدم بشود، خب اشاره مقدم بشود چه نتیجه دارد؟ صحیح هست و لازم حیال زموله، در حال ما چه چیز را میخواستیم اثبات کنیم؟ احسن، صحیح و غیر لازم، یعنی بازم اون مدعا اثبات نمیشود، اگر اشاره اقوا هست اون وقت بله بی صحیح میشود، اما صحیح لازم میشود، در حال شما چه چیز را میخواستیم اثبات کنید؟ صحیح متزلزل را. خب مسئلتون، این مسئله در مورد فوری بودن یا غیر فوری بودن خیال رویته، شما هم اکثریت گفتن چه خیال رویت فوریست، بلکه اصلا ادعای عدم خلاف هم شده است و دلیلی معلوم شرف آمد من نیافتم جز وجوب الاکتصار فی مخالفت لزوم العقد علی متأکد، در مخالفت عقد، در مخالفت اوفو بالعقود بر متأکد اکتفا می شود. متأکد چیز؟ فوری بودن است دیگه، یعنی اون لحظه اول که رؤیت می کند برخلاف آن چیزی که بر او توصیف شده بود خیار دارد. ما به اوفو بالعقود در اونجا مخالفت می کنیم، نه در زمانهای بعدی. زادر تمام نسلایده سرده دیده دیده
استاد اینه هر شما از من اسم الله
مخالفت اوفو بلگود در مخالفت اوفو بلگود به متیکن اکتفا می کنه،
متیکن فوری بوده
آن دیگه لحظه اول خیار داره اما لحظات بعد
اسم الله الاکثر علا ان الخیار عند الرؤیت فوری بل نصب الى ظاهر الاصحاب بل ظاهر تذکرت عدم الخلاف بین المسلمین الا من احمد حیث جعله ممتدا بامتداد المجلس الذی وقعت فیه الرؤیت و احتمله فی نهایت الاحکام و احتمله فی نهایت الاحکام
احکام
ده احکام ده احکام ده احکام ده ولم حجد لهم دلیلا صالحا علی الا وجوب الاقتصار فی مخالفت لزوم العقد علی المتیکن.
اکثریت بر این هستند که خیار هنگام رؤیت فوری است، بلکه نسبت داده شده به ظاهر اصحاب، مرحوم صاحب جواهر نسبت داده، بلکه ظاهر تذکره این است که خلافی بین مسلمین نیست، نه اصحاب، بلکه مسلمین اختلافی ندارد. الا من احمد، احمد ابن حنبل، حیث جعله ایشون خیار رؤیت را ممتد قرار داده به امتداد مجلس که در آن رؤیت واقع شده. اون مجلسی که آن در اون مجلس معبی را مشاهده می کند مشتری، گفته تا آخر اون مجلس این خیار استمرار دارد. و احتمله یعنی و احتمل الفور را مرحوم علامه در نهایت الاحکام. ولم اجد لهم، مرحوم شیخ فهمد، من نیافتم برای اینا دلیل صالحی که صلاحیت داشته باشد الا ذلک، یعنی بر فوریت، مجر وجوب اقتصار در مخالفت لزوم عقد بر متیکن. اوفو بلگود میاد وفا کن دیگه، فقط اون زمان اول خارج شده. کدوم زمان اول؟ چه مشتری مبی را میبیند چه خلاف آن چیزی است که بر او توصیف شده است.
و یک قائل قائلینه به تراخی فی مثل خیار مبنه و ای سؤال الفرق بین المقامین ما ان السلیت زمیرون المتقدم تو فی صدر المسألة مطلقت و یمکن التمسک به آن امتیاز مدت خیار فیها علا عدم فوریت و امکان خلاف الترک کما نبهنا علیه فی بعض الخیارات المستنده تیل النس.
و یبکا علالکا، بنابراین که در خیار غبن و خیار عیب بر تراخی قائل بشویم، کسی قائل به تراخی بشود، و وقت سوال باقی میماند چه فرقی است بین خیار رؤیت و خیار غبن و عیب؟ چرا در غبن و عیب تراخی را میگویید، در رؤیت چیه؟ فوریت را. و آنچه دلیل چه چیزی را اکتزام؟ اوفو بالعقود دلیل بر فوریت هست دیگه، چه چیزی را اکتزام میکند؟ فوریت را. از چه بابی؟ چون گفتیم برگرد متحکن اکتفا میشود در مخالفت اوفو بالعقود. خب این اکتضا می کند چه در خیار غبن و تراخی، اما فوریت را بگوییم. کسی که تراخی را قائل شود، جای سوال از او هست چه چرا اونجا تراخی اینجا فوریت، با اینکه اوفو بالعقود دلیل هر دو هست دیگه. اوفو بالعقود می گوید وفا لازم است، در مخالفت این باید به گرد متحکن اکتفا کنیم. و باقی میماند بر قائلین به تراخی در مثل خیار غبن و عیب سؤال فرق بین مقامه، یعنی بین اینجا و اونجا. و آنچه صحیح جمیل ابن دراج شیخ قبلا گذاشت در صدر مسئله، در صد مسئله ها که این صحیحه را داشتیم در مورد خیار رویت، این هم مطلق بود دیگه. این روایتی که دلالت بر خیار می کند این هم اطلاق داشت. صحیحه جمین بر سلط و
ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اشترا زیعتا و قد کان یدخلها و یخرج منها فلما ان نجد المال صار الى الزیعه تقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم یقله فقال ابو عبدالله علیه السلام انه لو قلب منها و نظر الى تسب و تسبین قطعه ثم بقی منها قطعه لم یراها لکان له
لکان لهو فی ذالک خیار رویه، برای او خیار رویت است. این هم مطلق است دیگه، نگفته که خیار رویت در همون لحظه اول است. با آنچه صحیح جمیل بله مطلق است، ممکن است تمسک به عدم بیان مدت خیار در آن، در آن روایت چه مدت خیار بیان نشده، تمسک کنیم برای آن، تمسک کنیم به آن برای چه چیزی؟ بر عدم فوریت. و این کانه ولی چین خلاف تحقیق است که ما نبه نالهی فی بعض خیارات، همونطور که ما به این بله تنبیه کردیم در بعضی از خیاراتی که مستند به چیه؟ مستند به نسه. صحیحه
جمعیل
سبب دلالت
هیچ
فوره دلالت نمید علمیده بلتران، چون بیان مدت نشده است. ولی اونچه برای این خلاف تحقیق است، یعنی تمسک به این روایت مثل تمسک به استصحاب، همطوری که نمیتونیم استصحاب کنیم نمیتوانیم به این روایت هم برای تراخی تمسک کنیم. علتش این است که این خیارات از چه بابی است؟ از باب ضرر هست دیگه، از باب ضرر هست. چرا بگه مشتری خیار دارد؟ چون اگر خیار نداشته باشد متضرر می شود. و از ضرر با چه چیزی دفع می شود؟ با خیار در همون زمان اول. این زمان اول خیار داشته باشد ضررش برطرف می شود دیگه. همونطوری که استصحاب هم نمی توانیم جاری کنیم، چون موضوع عوض شده. خیار برای اون شخصی بود که متضرر بود و راهی برای جبران ضرر نداشت جز خیار. اما اگر کسی تأخیر بیندازد نمیتوانم بگم که راهی ندارد جز خیار، چون در زمان اول میتوانست ضرر خودش را جبران کند. خیار برای اون کسی است که نمیتواند ضررش را جبران کند مگر با خیار. خب این در مورد شخصی که عمدن خیار را، اعمال خیار را تأخیر انداخته، این صدق نمی کند، چون عاجز نبوده است. زمان اول می توانست بر معامله را فسخ کند در حالی که فسخ نکرده. پس نمی توانیم به روایت تمسک کنیم و نمی توانیم به استصحاب تمسک کنیم برای اثبات تراخی. گرچه در بعضی از خیارات سابقه مثل خیار قبل اینها تمسک کرده بودند، ولی ما گفتیم قابل تمسک نیست، چون شرط استصحاب این است موضوع عوض نشود. اینجا موضوع چیه؟ عوض شده است. شخصی که عاجز باشد از جبران ضررش جز از راه چی؟ خیار. این در مورد چه شخصی صدق می کند؟ این در مورد اون شخصی که در همون زمان اول متوجه ضرر شده، خب این نمی تواند ضررش را جبران کند مجر با خیار. اما شخصی که یک روز تأخیر انداخته، آیا میتوانیم بگویم چون عاجز بوده از جبران ضرر؟ کجا عاجز بوده؟ دیروز میتوانست ضررش را از راه خیار جبران کند. بله دیگه، بله. نظام فهمد که صحیحه جمیل که تمسک کردن به عدم بیان مدت خیار، بله، با آن تمسک شدن بر عدم فوریت، این خلاف تحقیق است. همونطوری که تمسک به استصحاب ضعیف است.
وقت و یه ناسابقن ضعف تمسک به استصحاب فی الاستصحاب فی اثبات تراخی و این سند و الهی فی بعض خیارات سابقن.
تو حوضش بيديك تمام. سألت
مسألة مسألتون يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا علاوة المتقدمة في خيار المال وبإسقاط إيه بعد الرؤية وبالتصرف بعدها ولو تصرف بعدها ففي سقوط الخيار وجوه ثالثها ابتناء ذلك على جواز إسقاط الخيار قولا قبل الرؤية بناء على أن التصرف إسقاط فعلي.
یسکوت حاضر خیال، خیال رویه ساقط می شود به ترک مبادرت عرفن. و بجای فوریت را بگوییم این شخص مبادرت نکند به اعمال خیال، خیال او ساقط خواهد شد. علال وچه متقدم در خیال قبل. یک، مسکت اول این است مبادرت نکند. مسکت دوم این است بعد از رویت اسکات بکند. اما شاهده می کند مبی برخلاف اون چیزی که توصیف شده، میگه من خیارم را اسکات نمودم. یا با تصرف بعدها، با تصرف بعد از رویت، بعد از رویت مشتری میاد در مبی تصرف می کند. قبل از رویت تصرف کند چطور؟ یه ولو تصرف قبلها، در تصرف کند قبل از رویت در سقوط خیار به جوه ساقط می شود، نمی شود ثالثا. و سوم این است بگوییم ابتناء ذالک، آیا اسکات خیار قبل از رویت، اسکات خیار قبل از رویت قولاً جایز است یا نه؟ می تونه بگوی اسکت تو خیاری قبل از رویت آیه توصیف کرده، اینم چه خبر ندارد از مبی چجوری. قبل از آن چه مبی را رویت کند بگوید اسکات تو خیاری. اگر بله اسکات قبل از رویت قولاً جایز باشد، تصرف هم مسکت است، چون تصرف هم مسکت فعلی است دیگه. اسکات تو خیاری قولی است، تصرف هم مسکت فعلی است. آیا قبل از رویت میتونه قولاً اسکات خیال کند یا نه؟ اگر بتونه تصرف هم مسکت خیال خواهد. اما اگر بگویم نه قبل از رویت نمیتواند، چرا نمیتواند؟ چون معلوم نیست چه خیار دارد یا نه. خیار اونجا است که ببیند و مشاهده کند بعد پی ببرد چه توصیفی که باید کرده بود در مورد این مبی این درست نبوده است. تا نبیند چه نمیداند خیار هست یا خیار نیست. منظور این چه آیا تصرف قبل از رویت مسکت هست یا نه، این بستگی به این دارد چه اسکات قولی قبل از رویت را ما جایز بدانیم یا ندانیم. جایز بدانیم تصرف هم میتونه اسکات کند، جایز ندانیم نمیتواند اسکات کند. بنابراین برای چه تصرف اسکات فعلی است. و فی جواز اسکاتی قبل از رویت، جواز اسکات خیار رویت قبل از رویت وجهان، دو تا بچه هست مبنی بر این است رویت سبب است یا کاشف. اسکات قبل از رویت جایز است یا نه، اونم مبناش این است رویت سبب یا کاشف. اگر سبب باشد قبل از رویت نمی شود اسکات شد، چون هنوز خیار ثابت نشده. اما اگر کاشف باشد، چه خیار رویت با عقد ثابت شده است، رویت از اون چه می کند؟ کشف می کند، اونجا جایز خواهد. رویت سبب باشد اسکات جایز نیست، چون اسکات مالم یجب می شود دیگه، هنوز خیار ثابت نشده. اما کاشف باشد چطور؟ ثابت شده است، با عقد ثابت شده است، رویت از اون کشف می کند و اسکات ما یجب می شود، نه اسکات ما لم یجب.
قال فی التذکره لو اختار امضاء العقد قبل رویت لم یلزم به تعلق الخیار به رویت انتها و حتی ذالک عن غیرها ایضا و ظاهره ان الخیار یحدث به رویت لا انه یظهر بها و لو تعلق الرویت شرطا لا سببا امکن جواز الاسقاط به مجرد تحقق السبب و هو العقد و لا یخلو عن قربته.
جواز اسقاط قبل رویت و تصرف قبل رویت فرق نمی‌کند.
اون مربوط به تصرف بود، چه آیا ساقط می شود خیال رؤیت یا ساقط نمی شود. اون مربوط به تصرف
قبل از
رؤیت. این مربوط به اسقاط قولی است
بدون
تصرف. تصرف اسقاط فعلی جوازش متوقف بر چیه؟ اسقاط جواز اسقاط قولی. جواز اسقاط قولی هم متوقف بر چیز کاشف بدانیم نه سبب بدانیم. یعنی بلای بیستمه یعنی تصرف اسقاط فعلی است دیگه. جواز اسقاط فعلی که با تصرف خیال چیه ساقط بشود متوقف بر چه بود؟ جواز اسقاط قولی قبل از رؤیت. جواز اسقاط قولی قبل از رؤیت متوقف بر چیز کاشف بدانیم سبب بدانیم اسقاط آن مالم یجب می شود دیگه هم چیزی ثابت نشد. در تذکره مرحوم علامه فرموده لو اختار امضاء العقد، اگر مشتری امضای عقد را اختیار کند قبل از رؤیت، بگوید امضای عقد را اختیار کند یعنی چی؟ یعنی خیارش را ساقط کند دیگه. لم یلزم، عقد لازم نمی شود چون خیار به رؤیت تعلق یافته است. یعنی چه؟ یعنی خیار با چه چیزی حادث می شود؟ با رؤیت. و به هنوز رؤیت نشده که تا خیار ثابت باشد. وقتی رؤیت نشده خیار حادث نشده، وقتی خیار حادث نشده اسقاط آن جایز نخواهد.
امضای عقد
منظور اسقاط خیار دیگه. امضای عقد با چه چیزی می شود؟ امضای عقد با اسقاط خیار دیگه. بگوید من خیارم را ساقط نمودم. و حکی از آلک همین حکایت شده از غیر تذکره هم ایزن مثل تذکره چه گفتن چه لازم نمی شود چون خیار با رؤیت حادث می شود. و ظاهر ایشون این است که خیار با رؤیت حادث می شود، یعنی رؤیت چیست؟ سبب خیار است. لا انه یظهر بها، نه خیار ظاهر می شود با رؤیت، یعنی کاشف نیست. کاشف باشد با رؤیت ظاهر می شود. اما میگیم که یحدث به رؤیه، اصلا با رؤیت حادث می شود. این دو تا احتمال، کاشف بودن و سبب بودن. احتمال سوم این است که بگویم رؤیت شرط است نه سبب. یعنی دو چیزه، یکی مشروط تأثیر دارد در خیال چه عقد است، یکی شرطش چه هست؟ رؤیت است. خب اگر این باشد میتواند اسقاط کند؟ میگه بله میتواند، چون بله عقد تحقق یافته است دیگه. عقد علت خیار است منتها به شرط رؤیت، پس مقتضی بوده است دیگه. نظام هم اگر رؤیت شرط قرار داده بشود نه سبب، امکان دارد جواز اسقاط به مجرد تحقق سبب و آن چیز عقد است. میگه ولا یخلو عن قوتین. این سومی را مرحوم شیخ، این رؤیت شرط باشد این خالی از قوت نیست، ولذا اسقاط جایز خواهد
بود
چون مشروط تحقق یافته است دیگه، عقد است دیگه، عقد مشروط به رؤیت. پس قسمت عمده سبب تحقق یافته است دیگه، شرط تحقق نیافته است، مثلا مقتضی بوده است منتها علت تامه محقق نشده، ولی مقتضی برای خیار چیز عقد است. برای چه این مقتضی علت تامه می شود؟ رؤیت هم تحقق پیدا کنه.
ولو شرط سقوط هذا الخيار ففي فساده و افساده للعقد كما عن العلامة و جماعت او عدمها كما كما عن النهایت و بعضن او او فساده دون افساد وجوهن در ادوار نکونه موزمن نکونه عقد غررن كما في جامع المقاصد من ان الوصف قام مقام رؤیت فإذا شرط عدم الاعتداد به کان المبیع غیر مرئی ولا موصوف.
خب در سایر خیارات میگفتم شرط سکوت در متن عقد هم از مسکتات هست دیگه. خیار مجلس را شرط میکنن در متن عقد ساقط بشود. خب اینجا چطور؟ آیا با شرط سکوت خیار رویت در متن عقد این خیار ساقط میشود یا نه؟ بله اینجا سه قول هست، ففی فسادهی و افسادی. بعضی گفته هم فاسد است هم مفسد است. شرط سکوت خیار رویت هم شرط فاسده و هم عقد را چیه؟ فاسد میکند. او عدم اهمال، نه فاسد است نه مفسد، کمان نهایه و بعضی. اول فساد دون الافساد، بگو شرط فاسد است عقد را فاسد نمیکند. وجوهون بل اقوالون همون دیگه، همون را بحث میکنم دیگه.
خیار رویت
قید به رویت نه دیگه،
مطلب خیارمز
اولماسون خیار رویت را هم شامل میشود دیگه. خب ببینید چرا فاسد است. اصلا این معامله صحتش بر اساس چیز توصیف است دیگه. وقتی چی میگوید بله من خیار رویت نداشته باشم، یعنی بله این اوصافم نباشد، این اوصافم نباشد معامله صحیح باشد و لازم. خب اگر این اوصاف نباشد این مبی مجهول میشود، غرری میشود دیگه. این موجب غرری شدن معامله. توصیف قائم مقام رویته، رویت چی نیست الان این دربه، توصیف قائم مقام ها میشود. وقتی چه شرط میشود عدم اعتنا به این اوصافی که گفته شد، این معناش این است که مبی مجهول است دیگه، یعنی معلوم نیست مبی این اوصاف را دارد یا مبی که نوصافی را ندارد. خب این باطل می شود دیگه، از غرر، از جهت غرری بوده. بله اقوال اون این کونه موجبن، این موجب می شود. چه چیزی موجب می شود؟ شرط سکوت خیال عقد غرری باشد که ما فی جامع مقاصد چه وصف قائم مقام رویت است. پس وقتی چه شرط بشود عدم اعتنا به وصف مبی، نه مرئی است نه موضوع، نه مرئی است نمیبیند، مشتری چی نمیبیند و موصوف هم نیست. چرا؟ چون شرط عدم اعتنا به اون شد دیگه. حالا این اوصاف باشد یا نباشد، پس به این اوصاف، به این توصیف هم، توصیف هم چند لم یکم می شود دیگه. وقتی شرط سکوت خیار می شود توصیف هم چند لم یکم می شود. نتیجه چیز؟ مجهول بودن این مبی. مبی هم چه مجهول باشد غرری می شود، معامله غرری باطل هست. این دلیل است هم فاسد است هم مفسد است دیگه، هم فاسد است و هم مفسد است. چرا؟ چون موجب غرری شدن معامله می شود چه ناشی از برم جهالت در مبی هست.
و من انا دفع غرری عن حاضر بین لیس بالخیار حتی یثبت بارتفاعی فإن الخیار حکم شرعی لو اثر فی دفع غرری زاز بیع کل مجهول متزلزل و العلم بالمبیع لا يرتفع بالتزام عدم الفسخ عند تبين المخالفه فان الغرر هو الاقدام على شراء العين الغائبه على اي صفه كانت ولو كان الالتزام المذكور مؤديا الى الغرر لكان اشتراط البراءه من العيوب ايضا مؤديا اليه لأنه بمنزلة بيع الشيء سهياً أو مئيباً بأي عيب كان ولا شك أنه غرر فإنما زاز بيع الشيء غير مشروط بالصحة اعتماداً على أصالة الصحة لا من زهد على الشراء
بزید برای هر نجوی توضیح برم
Ne başlasa tutarız sonra ben de bahsedeceğim.
یاد کوچک بود لوح پنیر ای مرد مونسی و صلی الله علیه و سلم.